خیر شنوندگان گرامی، چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. مبتلایان روزانه کرونا دو رقمی شد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 64 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که در مقایسه با آمار دیروز 107 نفر کاهش یافته است. همچنین در شبانه روز گذشته 7 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با شمار جان باختگان دیروز 4 نفر بیشتر است. همچنین بر اساس آخرین نقشه کرونایی کشور، تعداد شهرهای با وضع زرد از 253 به 147 شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضع آبی از 195 به 301 شهر افزایش یافت. هم‌اکنون هیچ شهری در وضع قرمز و نارنجی قرار ندارد. 470 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 149,987,697 دوز رسید. 521 هزار نفر در جهان دیروز به کرونا مبتلا شدند. بر اساس آمار جهانی در این مدت 1163 نفر نیز جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش، شمار تلفات کرونا در آمریکا 316 نفر اعلام شده و در این مدت 103 هزار مبتلای جدید هم شناسایی شدند. آمریکا با بیش از 1,033,000 فوتی بالاترین رقم فوتی‌های کرونا را در جهان دارد. در 24 ساعت گذشته کشورهای اروپایی هم شاهد ابتلای 10 هزار نفر به ویروس کرونا بودند. در فرانسه 25,000، آلمان 41,000 و ایتالیا 9,000 مبتلای جدید گزارش شده است. انگلیس هم که سرگرم برگزاری جشن‌های 70 سالگی تاجگذاری است، در پایگاه جهانی اطلاع رسانی از دو روز پیش آمار خود را به روز نکرده است. آمارهای فوت شدگان بر اثر کرونا هم در بخشی کشورهای جهان همچنان بالاست. استرالیا 50، آلمان 81، روسیه 78 و ایتالیا 40 فوتی را در 24 ساعت گذشته گزارش داده است. و کشف بسته مشکوک در محل برگزاری مراسم تاجگذاری ملکه انگلیس موجب تخلیه این میدان محل جشن شد. با خالی شدن جمعیت از این میدان، پلیس این بسته را به صورت کنترل شده منفجر کرد. پلیس برخی ساختمان‌های مجاور محل کشف بسته مشکوک را هم تخلیه کرد. مراسم 72 سال تاجگذاری ملکه 96 ساله انگلیس از پنجشنبه آغاز شده است. پلیس همزمان به بازداشت عده‌ای از مخالفان نظام سلطنتی اقدام کرده است. تصاویر این بازداشت‌ها در رسانه‌ها سانسور شده و تنها در شبکه‌های اجتماعی تصاویری وجود دارد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد فقط 31% جوانان موافق نظام پادشاهی انگلیس هستند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
وطن، نام تو نام نامداران.
نام جاودانه وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان.
همه فست تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار تیشان تیشه یار مطر نیبزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلی
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
شب بر شما خوش شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره 120 به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه‌های کشور و امدادرسانی احتمالی به شما هموطنان ارجمند خواهد بود. ازتون دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه ایران به توان من باشید.
فکرش نمی کردم که صاحب یک کارخونه بشم. الان از ته دل احساس رضایت میکنم.
به هر حال جهانی شدنش خودش یک برنده.
بهترین برداشت محصولی داشتن.
من تو این فکر افتادم دستگاهی بسازم که تمام این کارا رو انجام بده.
ایران به توان من.
تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خونسا کرد.
ایران سرزمین غرور،
سرزمین باورها،
ایران سرزمین افتخار.
ایران به توان من. سلام رفقا، روزتون بخیر. الان که دارم باهاتون صحبت میکنم نزدیک شهرک شکوهیه هستم. خب بچه ها، من میرم با شرکتی که در زمینه صنایع شیمیایی فعال هستن مصاحبه کنم. این شرکتی که من الان پشت درش هستم و منتظرم تا جلسه مدیر تموم شه، در حیطه تولید لوازم خانگی از سال 57 فعال بوده و بعدش به یک نوآوری در زمینه انواع بطری ها رسیدن که اتفاقا نیاز بازارم بوده. یه چیزی که جالبه، این بطری ها صادرات هم میشن و این یعنی کافیه ما بتونیم نوآوری داشته باشیم. همه جا مشتری داره کارمون. من برم، انگار جلسه تموم شده. منتظر باشین یک کار پر انرژی بفرستم و تجربه هامو از صنایع قم باهاتون به اشتراک بذارم. فعلا خداحافظ. آقای خاکی سلام و خدا قوت. خیلی ممنون که به ما وقت دادین. از ستاره های طلایی و تولیداتتون برامو بگید، یه خلاصه بگید تا ما بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به شما همکاران و شنوندگان عزیز.
چرا قم رو برای این کار انتخاب کردین؟
اولا زاده قم هستیم و برادران خاکی خودمون کارمون از قم شروع کردیم و در سال 58 با لوله‌های خرطومی برق شروع کردیم و امروزه به 700 قلم کلاه پلاستیک ما تعویض داریم و حدود تقریبا میشه با 600 مشتری از نهار کالاها بهره میبرن. تو چند مرحله تولید داره. مرحله اولش فریفرم هست، مرحله دومش به اصناف انواع بطری هستش که ما در حال اینجا کارو که به دست رسیده خیلی راحت‌تر از جایی اون که در حال اطلاع بده.
بعد تجهیزاتتون با تکنولوژی روز دنیا چقدر مطابقت داره؟
دقیقا به صورت روز دنیا هست. ممکنه مثلا بعضی از ماشین‌آلات اسمش ماشین‌آلات چینی باشه یا ایرانی باشه، ولی ماشین‌آلات اروپایی هم داریم. همه ورودیشون یکی هست و سرعت کار بسیار بالاست و 5 برابر اونی که الان ما داریم پتانسیل تولید بیشتر داریم که در آینده برای موقع خواهد شد.
درسته. چند نفر نیروی انسانی مستقیم و غیر مستقیم دارید؟
ما حدود یک واحد همون 100 نفر نیرو هست، یک واحد همون 70 نفر یا واحد همون 75 نفر. بعد به صورت تقریبا همین مقدارم برای مونتاژ خارج از مونتوکار غیر مستقیم مشغول کار هست.
بعد رمز موفقیت شما نیروی متعهد یا متخصص؟
ببینید، ما نیروهایی که اینجا میان برای شروع کار در مرحله اول باید علاقه‌مند باشن. علاقه شرط اول است. دوم که تخصص و رشته رو داشته باشن. به فرش واقعا زحمت کشیدن در طول سالهای گذشته و براش هزینه کردن. در مرحله بعدی که نتیجه کار هست، خروجی کار هست که ما اون نتیجه رو با ترکیزه هایی که داشتیم و با رقابت هایی که با رقبا در خارج و داخل داشتیم به نظر من موفق بودیم.
آقای خاکی، به نظر شما تیم سازی توی کشور ما به صورت خیلی خوب و عالی هست؟ توی شرکت شما چطوریه؟
نه متاسفانه، من یه مثال میزنم. سال بسیار خوبی کردید در کشور چین و ایران. شما نظر استعداد بخواهی ایرانی رو با هر کشور مقایسه بکنید، ما به صورت انفرادی همیشه بالاتر بودیم، ولی به صورت تیمی ضعیف عمل کردیم. یه نمونهش مثلا یه قطعه بود در چین تولید میشد به صورت تیمی و میانگین هر نفر 1000 عدد قطعه بود. تو ایران ما میانگین هر نفر رو به صورت فردی تولید میکردن که بعد هم خوب بچه که فردی تولید میکردن 200 عدد.
درست.
ما با بچه های خود رو در میان گذاشتیم بود آقا در کشور چین 1000 تا میزنم میانگین، شما بزنید 200 تا. گفتن که خب ما باید فیلمشو بدیم. فیلم هم دیدم، باز گفتن باید خودشون بیان انجام بدن. ما دو تا مهندس چینی آوردیم، دو تا 6 ماه تو ایران بودن. هفته اول به صورت گروهی کار کردن با ما، 1000 تا رو زدن و بچه‌ها گفتن خب حالا که 1000 زدن شما چیکار می‌کنید؟ گفتن ما 1200 تا زدیم. به هر 1200 تا ایرانی ها زدن و کار تیمی رو آموزش دادن و فیلم ما ایرانی‌ها رو برای چینی آوردن. گفتن در ایران دارن 1200 تا زدن. ما به شما بگم که در خصوص کارهای تیمی ما باید آموزش بدیم. بحث اصلی آموزش.
و بچه متاسفانه گوشی من از صبح دو سه بار خاموش و روشن شده، نمیدونم مشکلش چیه، ولی من خسته نمیشم، دوباره کارو شروع میکنم. خلاقیت توی شرکت شما چطوریه و تو چه زمینه نوآوری داشتی؟
این نوآوری به دو نوع هست. ما الان بخوام خدمتتون عرض کنم، یه نوعش این هست که ما یه تغییراتی بدیم در کارهایی که استاندارد جهانی داریم. مثلا یه نوع تریگر هست که اسمشو میذارم شیشه شو، در اون تریگرهایی که برای بارکش میدن استفاده عموم داره برای مصارف خانگی یا صنعتی، اینو ما قبلا وارد میکردیم.
بله.
اینو الان اومده تقریبا 13 قطعه است. چند سالیه ما تو خط تولیدش هستیم. نوآوری روی این کالایی بوده که مثلا سازمانی که داخل زنگ میزده ما اومدیم به صورت کریستال و شیشه درآوردیم. یا روغنی که داخل این به صورت روغن معمولی و غیر بهداشتی مصرف میشد، ما اومدیم روغن سیلیکون زدیم. یا ما روان کننده سیلیکون زدیم. یا مثلا فنری که داخل این بوده به صورت یک سال مسوار بوده دوام نموده، فنر ما استیلش کرد. یا قطعه‌های مختلفش رو تغییرات دادیم که امروزه این کالا از کالای خارجی کیفیتش بسیار بالاتر هستش.
مشتری هاتون بیشتر داخلی هستن یا خارجی؟
هم داخلی هست هم خارجی. خدمت شما عرض کردم که بخشی از مشتری ها مواد، یعنی کار اولیه که ما انجام میدیم برای فریبو، از ما خرید میکنم برای بار کردن بطری که چهار رو بطری هستش. بطری اول برای شوهده هاست، دوم برای مثلا پر صور پیشاوردی، سوم بطری های جال هست برای آب غذایی، دارم هست برای انواع اقسام دوغ و نوشابه و مایعات نوشیدنی. اینا رو همه کس و همه جا و یک جا تولید نمی کنه، در نتیجه ماده اولیه شو ما به حال ازشون میپرسیم و اونا استفاده میکنن حتی برای خارج از کشور.
بله. چه اتفاقی برای شرکت باید بیفته که جذب نیرو و تولید و اشتغال بیشتر بشه؟
بهترین اتفاقی که قرار بیفته این هست که دولت خودش رو به بخش تولید نزدیکتر بده. اگر دولت راه خودش رو بده، بخش تولید راه خودش رو بده، ما هیچ کجا نخواهیم رسید.
درسته.
بخش‌های آموزشی هم همینطوره. دانشگاه داره راه خودش رو میره، بخش خصوصی داره راه خودش رو میره. ما اگر تلفیقی از این دو باشه، مطمئناً موفق خواهیم شد. دلیلش هم این هست که در گذشته کمتر موفق بودیم. الان مثلا یه نمونه مثال می‌زنم. برق که مصرف صنعت کشور ما هست و گاز، دولت میاد بدون هماهنگی و بخش خصوصی مرتبه یه رقم چند درصدی برای بالا، یا پدروشیمی میاد موادش رو قیمتش رو برای بالا که بخش خصوصی خبر نداره، یا بورس هر موقع دوست داشته باشن قیمت‌ها رو بالا پایین بکنه.
درسته.
از اینجا مظلوم‌ترین و ضعیف‌ترین خط تولیده که اینجا مشکل براش به وجود میاد. پس در اصل اگر دولت و بخش خصوصی به هم نزدیک بشن، تمام این عوامل، مسائل دلال‌بازی، مسائل هزینه‌ای برای تولید رو، یعنی خط شکری که انجام میشه، بخش تولید به فروش نزدیکتر و قیمت‌ها بسیار پایین میشه.
طلای کبیر شرکت موفقی هست؟
بله، شرکتی هست که گام‌های خیلی بلندی برداشته برای تولید. به یه ساله گذشته از سال 72 که این شرکت تأسیس شد، ما سال به سال طرح‌های توسعه رو درش می‌بینیم و امروزه با توجه به خط تولید توریجن و خط لوازم پلاستی یا قطعات پلاستی، من فکر می‌کنم در چند سال آینده و با کمک دولت و بخش‌های همکار خصوصی، واردات این محصول به کشور بسیار محدود بشه، یعنی کمتر واردات داشته باشه.
چی باعث شده انگیزه یک روز کار کردن در این شرکت رو از دست ندیم؟
این کلن تولید کننده یه عاشقه. تولید کننده اگر میخواست توی ارتفاعی دیگه مشغول کار بشه، زد و بردهای بازار، تجارتهای خاص، وضعیت اقتصادی بهتر بشه. پس در این صورت مسائل مالی نیست که تولید کننده رو به اشتیاق وام بده برای کار. ما هر روزی که میایم تو محیط کار، سعی کردیم که بهتر از دیروز حرکت کرده باشیم و اشغالقام هست که تو محیط وارد میشیم تعداد کارگرهای بیشتری مشغول کار باشه و کیفیت تولیدمون هم بالاتر از این باشه که دیروز بوده.
از نظر شما بزرگترین مانع تولید و رشد شرکت چیه؟
بزرگترین مانع تولید تصمیمات تعجب انگیز بعضی از مسئولین ما در خصوص مالیات، بیمه و کل تشکیلات بورس و پتروشیمی هستش که اینا با بخش‌خصوصی همراه نیست متأسفانه. اگر به همین صورت ادامه داشته باشه در آینده مشکل بیشتری دور خواهیم شد. ما بیشتر وقتا شده که روزهای تعطیل و غیر تعطیل با هم دیگه برای اون فرقی نمی‌کنه. یعنی اگر شما دقت بکنید ما نفهمیدیم این عمر 40 سال تولیدمون چجوری تمام شد، به خاطر اینکه همیشه مشغول بودیم و سعی کردیم که به صورت رو به جلو حرکت کنیم و یه عقیده رو داشتیم که رو به عقب حرکت کردن و ایستادن مثل اینکه کلاه رو سرت خرابه و راه برگشتی نخواهی داشت.
استراتژی تولید و فروش شما برای چه اساسیه؟
استراتژی تولید بر اساس چند تا اصل، یکی که ما توی بخش بازار اون کارالای خاص خودمون رو پیدا میکنیم. بدونی نیستیم مثلا ما بیاییم با تمام ارزان مفتی فروشندگان یک کوده و سه صحبت میکنیم یکی آقای جنس ما داریم و یه نامتعادلی در کار اونا به وجود بیاد. ما از کارالای خاص خودش کالا رو پخش میکنیم و موفق هم بودیم و به یه مدت فروشنده تخصص خودش داشته، تولید کننده تخصص خودش داشته و در این زمینه ما مشکل خاصی نداشتیم.
بعد سلیقه مشتری چقدر براتون اهمیت داره؟
سلیقه مشتری برای ما خیلی اهمیت داره. دلیلش این هست که ما یه سری رقبایی داریم تو بازار، این رقبا خودشون زیرمیزی هستن. مثلا فرد اجناسی که تولید میکنن استاندارد این بطری مثلا باعث باشه مثلا 45 گرم یا استاندارد این بطری مثلا باید بشه 34 گرم میان اینو میذارن 22 گرم و یا کیفیت موادش فرق کنه. بابا اون فروشند اون خریدارا یا فروشندهایی که توی این کار به حال حرفه‌ای هستن اینو متوجه میشن و ما رو تشویق به این کار میکنن که مبادا بیایید شما مثلا کیفیت کارتون رو بیارید تا اینکه بخواد رقابت بکنید با اون همکارهایی که متاسفانه توی این کار فقط دنبال منافع شخصی خودشون هستن.
بچه ها من یه سری هم به بخش تولید زدم، میخوام بهتون بگم خیلی تلاش اونجا دیدم. با چند نفرم حرف زدم که بعضیشون خیلی متین هم بودن و میگفتن حرفی ندارن بزنن، ولی پشت این حرف نداشتنشون یه قصه ای بود. این قسمت مصاحبه رو گوش کنید.
با سلام، سیدالدین نوردینی هستم، مسئول فنی و کنترل کیفیت شرکت. همونجور که مستحضر هستید اینجا تولید کننده بطری های پت و بطری های جار دهان باز هستش. این شرکت پلاستیک مرکز برند معتبریه، از سال 1358 الان در حال تولید لوازم خانگی و بطری های پت و پیریفورم هستش.
دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. خلاصه که مصاحبه به قول معروف از آب گذشته است. با دقت گوش کنید. آقای حاکی، از میزان صادراتتون بگید.
این متغیر است. ما چون که کشوری هستیم دائم در حال تحریف شده هستیم، تورم صورت‌های مختلف بالاپایین میره، سقف صادرات ثابت نیست. ما بوین صادرات داشتیم، سرمون داشتیم، پنجمون دلار صادرات در سال داشتیم و متاسفانه ما تصمیماتی گرفتیم، شاید چه تصمیمات داخلی یا تحریم های خارجی یا تحریم های داخلی یا مثلا فرق یه دونه اعلان قبلی برق رو گیرون کردن، تدوشی مواد رو گیرون کردن، ما بازارهای هدف همون رو متاسفانه از دست میدیم و نتیجه کشورهای رقیبی ما مثل ترکیه و همساده ما بازار پنج کشوری که ما در اشتباه دلار داریم عدس ما میگیرم که سالها برای زحمت چیدیم در هر سالهایی که این بود که ما نما هدف بذاری کردیم، بازار هدفمون هست و تلاشمون مبته خیلی وقتا افضل، ولی با این حال ما از تلاش دست برنا داشتیم و ادامه کار خواهیم.
چشمانداز شرکت شما در سال 1401 رو چی پیش بینی می‌کنید؟
ما اگر که شرایط خوبی پیش بره که خوشبختانه امیدوار هستیم که به خوبی پیش بره. من فکر می‌کنم که خیلی از کالاهایی که الان وارد کشور داره میشه به صورت حالا اسمش رو بزنیم قاچاق و غیر قاچاق که تو بازار بسیار هم میتونه فراوان هست، بدونیم که با تولید بیشتر با کیفیت بالاتر حتی با صادراتمون فرهنگ تولیدمون رو ثابت بکنیم و بازار اشباع بکنیم از تولیدمون.
یک کار مهمی که فکر میکنید از سال قبل باید بهش عمل میکردیم و امسال سال اجراشه کدومه؟
ببینید در خصوص لوازم خانگی هست. لوازم خانگی ما 20 سال پیش تولید میکردیم و در این 15 سالی که گذشت با توجه به شرایط بازار و واردات کالای قاچاق و غیر قاچاق و وضعیت جامعه ما محدود شده بود یا دسته شده بود، ما از امسال شروع کردیم تولید کالای لوازم خانگی از جمله جاروی برقی، مولنکس، آب میگیری و انواع همزن قطعا موجود بوده و قطعات متعلقه که مورد استقبال شدید در واقع قرار گرفته و من فکر میکنم که این کار داریم ادامه میدیم در آینده نزدیک به اون هدف خودمون خواهیم رسید.
که خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادین و با ما مصاحبه کردین. حالا یه عکس سلفی می‌تونی بگیری از ما؟
بچه ها شاید باورتون نشه ولی این شرکتی که من امروز برای مصاحبه اومدم 12 کیلومتری شهر قومه. اولش دوستم قول داد منو با ماشین خودش بیاره و ببره که نشد و کنسل کرد. خیلی استرس گرفته بودم، شب تا صبح پیگیر ماشین بودم، ولی صبح یکی از دوستان با پدرش اومد دنبالم و اومدیم اینجا. حالا اینا هیچی، میگم هزینه های ما رو کی میخواد بده؟ ولی بچه ها میخواستم از این حرفم یه نتیجه بگیرم، اینکه اساساً کار ما این بود که بریم بعد فارغ‌التحصیلی توی یک کار خوب و شیک و اقتصادی مشغول بشیم، ولی واقعاً به این راحتی ها نیستا. من امروز فهمیدم نزدیکی نیروی کار به محل کارش چقدر توی بازدهی کار موثره، چقدر فهمیدن ذائقه مشتری میتونه در جذب و ماندگاری مشتری تأثیر داشته باشه و اینکه ما چند تا فارغ التحصیل کارآفرینی که توی این گروه با مراجعه به صنایع موفق شهرمون هدفهامون رو آزمون و خطا کنیم. یه کار اساسی و درسته، چون بدون تجربه نمیتونیم یه کارآفرین موفق باشیم. الانم که کارم تمومه و منتظرم ماشین بیاد برگردم خونه. وای گوشیم امروز حسودی شده بود که بعد یه مدت خونه موندن اومدم بیرون هی باتریش ضعیف میشد. به محض اینکه برسم خونه صداها رو میفرستم و امیدوارم امروز از این صنعت و از این مصاحبه یه تجربه خوب و مثبت کسب کرده باشم. راستی فاطمه خانم قبول ندارم و باید میومدی یه خسته نباشید به هم میگفتی، چهچه و بهبه به هم میگفتی که نگفتی. شوخی کردم و با منتظر نظرات تو و بقیه بچه ها هستم.
سلام نسرین تلاشگرم، دختر تو همیشه وروجک بودی، مطمئن بودم با پیگیریات میتونی بری و مصاحبه درست حسابی بگیری. همه‌شو گوش دادم. بهت بگم واقعا برام سوالایی مطرح کردی که شاید اصلا تو ذهنم بهش فکر نکرده بودم. منم باهات موافقم. چقدر این تجربه های رفتن سراغ صنایع چشم ما رو به آینده کاریمون روشن‌تر میکنه. گفتم بهت بگم که شنیدیم، پسندیدیم و شما چقدر فعالین و رفیق خودمی. خدا قوت عزیزم. راستی منتظر زمان پخشش از رادیو ایران باش. فعلا یا علی.
جهانی دارم این روزا، یه حال تازه داره، دلم را دشو گم کرده، جهانم خواب و بیداره، دلم با هر تپش داره، یه عهدی با تو میبنده که تا وقتی نفس داره به چشمای تو پابنده. به اماغ نگاه تو نگاه من گره خورده، یه چند روزیه که یادت حواسو از سرم برده، یه چند روزیه که چشمات منو دیوونه تر کرده، دلم با عشق تو رفته، محاله دیگه برگرده، محاله دیگه برگرده.
سخن گفتن در مورد